دوشنبه 29 اردیبهشت 1399، 18 می 2020، 24 رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سفید، مرور اخبار حوزه معلولین در هفته گذشته، پیام رئیس موزه ملی ایران به نابینایان به مناسبت روز جهانی موزه، فراخوان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برای تولید مقاله در حوزه‌های مرتبط با آموزش نابینایان، سفر به تمدن آشور در نقل موزه. سلام، من امید هاشمی ام و شما بسته صوتی ایران سفید رو میشنوید. خوش آمدید به 37مین شماره از بسته صوتی ایران سفید. خوشحالم که یک بار دیگه به همراه همکارانم این شانس نصیبمون شده که با شما باشیم. دقایق پیش رو با گزارش و تحلیل و خبر و گفتگو همراهتون خواهیم بود. شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نکنین، از راه‌هایی که در فواصل مختلف برنامه میشنوید با ما در ارتباط باشید. در گفتگو با خانم افشین‌فر، سردبیر روزنامه ایران سپید، میخوایم مرور بکنیم اتفاقات و اخبار حوزه معلولین و نابینایان رو در طول هفته گذشته. سلام میکنم به شما خانم افشین‌فر. یه خبری که هفته پیش در گفتگو با مجید سرایی به اون پرداختیم، بحث نامه‌ای بود که کمپین حمایت از حقوق معلولان خطاب برنامه بودجه فرستاده بودن، نوشته بودن راجع به در واقع تأمین بودجه اجرای قانون. اگر خبری در ادامه اون نامه هست خوشحال میشیم که با ما در میون بذاریم.
سلام آقای هاشمی. بله، آقای مروتی مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در واقع یک نامه ای رو نوشته بودن خطاب آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه و در اون خواستار افزایش و پرداخت هرچه سریعتر اون بودجه اختصاص یافته به قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان شده بودن و گفتن که این بودجه خیلی اهمیت خاصی داره برای افراد دارای معلولیت. خب متاسفانه رئیس سازمان برنامه بودجه جوابی تا حالا به این نامه ندادن، ولی خانم معصومه آقاپور علی شاهی نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی به این نامه یک واکنشی نشون دادن. ایشون گفتن که این اجرای قانون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و دولت بر اجرای اون توجه جدی داره، اما تخصیص بودجه لازم برای اجرای قانون در شرایط شیوع ویروس کرونا در واقع با مشکل مواجه شد و ایشون اشاره‌ای داشتن به حمایت‌هایی که دولت و حالا سازمان بهزیستی به طور خاص برای حمایت از معلولان در زمان شیوع ویروس کرونا داشته. گفتن که بر اساس آمارهای ارائه شده از سازمان بهزیستی در اسفند ماه سال گذشته مبلغ 2,800,000,000 تومان به صورت سرانه هر نفر 30,000 تومان به منظور تهیه مواد ضد عفونی کننده، مواد بهداشتی و ماسک بر روی کارت بانکی مراکز نگهداری از افرادی که تو مرکز شبانه روزی هستن شارژ شده. همچنین در هفته اول فروردین امسال نیز برای مرکز نگهداری معلولان و سالمندان مبلغ 24 میلیارد تومان به صورت سرانه هر معلول و سالمندی که در مرکز نگهداری میشه مبلغ 500,000 تومان ارسال شده تا برای مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی استفاده بشه. این نماینده مجلس با تاکید به اینکه دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه هستش، اما اظهار امیدواری کرده که تا 2 ماه آینده در واقع اون بودجه‌ای که برای اجرای قانون حمایت از معلولان هستش تخصیص پیدا بکنه و در دستور کار دولت قرار بگیره.
خیلی عالی. دیگه چه موضوعی هست که می‌خوایم با ما در میون بذاریم؟
یه خبر دیگه داریم که آقای شریعت مداری وزیر رفاه در واقع گفتن ایشون خبر دادن از تحویل 6000 واحد مسکونی به خانوارهای دو معلول تا پایان سال و گفتن که 2400 واحد مسکونی روستایی و 3500 واحد مسکونی شهری به خانوارهای دارای دو فرد معلول و بیشتر تحت پوشش بهزیستی تحویل داده خواهد شد. و گفتن که این واحدها در واقع بخشی از تعهدات بنیاد مستضعفین برای ساخت 14,000 واحد مسکونی به خانوارهای دارای چند معلول بوده. آقای شریعت مداری گفتن که در سطوح روستایی این واحدها 65 متری و در سطوح شهری 75 متر مربعی هستند که تا کنون نیمه کاره هستند و در واقع خونه ها هنوز تحویل داده نشدن و تا پایان سال قرار تحویل داده بشن. در یه بخشی از صحبتاشون اشاره کردن آقای وزیر به اینکه 150 میلیارد تومان کمک بلاعوض نقدی بنیاد مستضعفان پرداخت کرده، 70 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای تکمیل و تحویل واحدها تامین مالی شده و گفتن که ستاد اجرایی فرمان امام هم 50 میلیارد تومان کمک رو تعهد کردن، بقیه مبالغ هم در تعهد سازمان بهزیستیه که تا پایان سال واحدها تحویل خانواده ها بشن. البته آقای شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کردن که در عمر این دولت 87,000 واحد مسکونی برای مددجویان ساخته شده و همچنین از آغاز مذاکره با بنیاد مستضعفان برای ساخت 14,000 واحد مسکونی دیگه خبر دادن و اون رو برگ زرینی در زمینه خدمات رسانی به معلولان عنوان کردن و گفتن امیدوارن که افراد خانوارهای دارای چند معلول به چرخه در واقع افراد دارای معلولیت در کشور اضافه نشن، اما اگر هم شدن وظیفه دولت و سازمان بهزیستی هستش که اونها رو خونه دار بکنه.
بسیار ممنون از شما که خبرها رو با ما مرور کردید.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
از امروز هفته جهانی موزه و موزه‌گردی شروع میشه و به همین خاطر تا چند روزی تم برنامه های ایران سپید یه خورده تم موزه‌ای خواهد داشت. سرچراغی تم موزه‌ای ایران سپید رو هم همین حالا قراره که آقای جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی ایران روشن بکنن. ایشون پیغامی رو برای نابینایان فرستادن به مناسبت روز جهانی موزه. این پیغام رو با هم میشنویم.
به نام خدا، جبرئیل نوکنده هستم، مدیر موزه ملی ایران. خیلی خوشحالم که میتونم با شما از این طریق گفتگو کنم. هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها را تبریک میگویم. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. امیدوارم که بحران کرونا هرچه سریعتر تمام بشود و ما شما را در سالن های موزه زیارت کنیم. در موزه ملی ایران بخشی اختصاص داده شده به حوزه نابینایان گرامی که ما مولاژی از آثار رو در از ادوار مختلف انتخاب کردیم و بخشی از آنها دارای نوشته های کوتاه هستند به خط بریل که نابینایان گرامی میتونن در واقع از این طریق با آثار ارتباط برقرار بکنن. علاوه بر این ما در سال گذشته کارگاه لمس تاریخ رو برگزار کردیم که در این کارگاه آموزشی هم تلاش شد که از طریق مولاژ و همراهی معلمان عزیز در واقع یک تجربه رو درباره شناخت اشیای موزه‌ای با شما داشته باشیم. ما امیدواریم که بعد از بحران کرونا بتونیم شما رو در موزه زیارت کنیم و با هم به دیدن آثار بریم و شما از دیدن آثار لذت ببرید.
ممنون از جناب نوکنده به خاطر پیغامی که برای ایران سپید و مخاطبانش فرستادن.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
برای افزایش آگاهی والدین و مربیان افراد با آسیب بینایی، چندی پیش سازمان آموزش و پرورش استثنایی فراخوان مقاله‌ای منتشر کرد تا مقالات عمومی و تخصصی را در محورهای سنجش بینایی عمل کردی، مداخله به هنگام، برنامه درسی، بریل آموزی، کم بینایی، تربیت بدنی، اصلاح رفتارهای قالبی، جهتیابی و حرکت و فناوری و نرم‌افزارهای موجود در حیطه آموزش و توانبخشی را جمع‌آوری نماید. در این ارتباط با امینه نگهبان، کارشناس گروه آسیب دیدگان بینایی گفتگو می‌کنیم.
ببینید، نشریه تعلیم تربیت دو ماهی بار در واقع منتشر میشه در سازمان استثنایی و خب حالا قرار بر این بودش که یه ویژه‌نامه‌اش به در واقع حالت ویژه‌نامه فقط مقالات یه نشریه مربوط به گروه آسیب بینایی باشه. و همین دلیل یه فراخوان هم دادیم که حوزه‌هاش هم که خب دقیقا تو خود فراخوان هستش دیگه، از مباحث آموزشی بریل و جهتیابی و اینها بگیرید تا مسائل فناوری، اصلاح حرکات کلیشه‌ای، تجارب معلمان، مداخله به هنگام، سنجش بینایی عمل کردی تو حوزه‌های مختلف. حالا در واقع کسانی که دستی بر آتش دارن و میتونن که مقالاتی رو ارائه بکنن انشاءالله مقالاتشون رو میفرستن. حالا مقاله تو مرحله اول قرار بودش که تا 15 اردیبهشت ماه باشه، منتها با توجه به شرایطی که الان وجود داره و اینها زمان تمدید شد به 15 مرداد. شبه دوستانی که علاقمند هستن مقالاتشون رو بفرستن و بررسی بشه و بعد دیگه انشاءالله بینش انتخاب بشه و خوب چاپ میشه توی اون مشروعی که به صورت ویژه‌نامه هست برای گروه آسیب بینایی.
درسته. بعد مناسبت خاصی قرار منتشر بشه، یعنی واسه روز جهانی نابینایی ها، یعنی که
نه حالا اگر برسه به اون زمان، ما خب به هر حال الان با شرایط ویروس کرونا یه مقدار برنامه‌ریزیامون مطابق اون چیزی که حالا دلمون میخواد نیست. ما قبلا قرارمون بر این بود که به حداقل به ماه برسه، ولی با این شرایط بعید میدونم، چون ما اون موقع قرار بودش که تا 15 اردیبهشت ما مقالاتمون رو جمع‌آوری بکنیم، ولی خب تمدید زمان داشتیم به خاطر ویروس کرونا و به همین دلیل بعید میدونم به 23 مهر برسه.
درسته. بعد کسانی که میتونن مقاله بنویسن قشر خاصی هستن؟
یعنی اصلا کسی که در واقع تو حوزه استثنایی کار کرده، تو حوزه نابینایی هم کار کرده، مقالهش رو میفرسته، مشکلی نداره. اصلا ممکنه که طرف تو استثنایی هم کار نکرده، ولی خب بنا به دلایلی تجربه می‌داره توی زمینه.
درسته.
بعد میفرستن و بررسی میشه توسط سردبیر و حالا مجموعه‌ای که در واقع باید بررسی بکنن مقالات رو و بین اون مقالات ارسالی انتخاب میشه.
میزان مقاله، حجم لغتش و اینها رو
همه اونها در واقع شرایطش هست. شما اگر تو سایت سازمان برید و نشریه رو در واقع دانلود بکنید، اینا جزئیاتش وجود داره که به چه صورتی میتونن در واقع شرایط چیه، باید مقالات به چه شکلی باشن.
آدرس سایت رو میفرمایید؟
csdeo.ir.
شما صدای امینه نگهبان رو میشنیدید، کارشناس نابینایان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
بسته صوتی امروز رو با نقل موزه به پایان میرسونیم. نیلوفر یزدخواستی میزبان این بخش توضیحات کافی رو ارائه خواهند داد. بنابراین همین حالا بهتر من شما رو با نقل موزه و صحبت‌های نیلوفر یزدخواستی تنها بذارم. با ما در تماس باشید. از راه‌هایی که در طول برنامه شنیدید میتونید پیغام‌هاتون رو به دستمون برسونید و امیدوارم که تونسته باشیم در شماره 37 از بسته صوتی ایران سپید رضایت شما رو جلب کنیم. روز و روزگارتون خوش.
نقل موزه. پادکست نقل موزه نخستین تجربه شنیداری موزه ها به زبان فارسی هست که حاصل همکاری مشترک روزنامه ایران سپید و این جانبه. شما عزیزان این برنامه رو با تنظیم رادیویی امید هاشمی و تولید محتوا و روایت نیلوفر یزدخواستی میشنوید. به مناسبت روز جهانی موزه که 18 ماه مه یا 29 اردیبهشته فرصت رو مغتنم شمردم تا در ادامه سفرمون به موزه متروپولیتن شما را به شنیدن روایت آثاری از تمدن بین النهرین یا میان رودان در تالار خاور نزدیک دعوت کنم. ناگفته نمونه که این بخش به خاطر شکوک و عظمتش از بخش‌های پرمخاطب موزه است. گواهش هم عکسای زیادی که مخاطبین در شبکه‌های مجازی به عنوان تجربه‌ای متفاوت و خاطره‌انگیز به اشتراک گذاشتن. تقریباً 3000 سال پیش توی سرزمینی که الان بخشی از کشور عراقه، شهری با عظمت در ساحل رود دجله توسط یکی از پادشاهان آشوری ساخته شد. بعدها در حفاری‌های باستان‌شناسی برخی از سنگ‌های حجاری شده کاخ این پادشاه به موزه متروپولیتن راه یافت که الان دور تا دور این تالار به نمایش در اومده. هر کدوم از نقش برجسته‌های این تالار نمایانگر شکوه این شاه یعنی آشور نظیر پال دوم و شهرش به نام نیمروده. از مهمترین آثار تالار دو موجود عظیم و جثه‌ای‌اند که در دو طرف یک دروازه سنگی تراشیده شدند. این موجود اسرارآمیز حیوان بالداریه با سر انسان، مو و ریش بلند و مجعد، کلاه بر سر، ابروهای پیوسته و گوشواره به گوش. نزدیک دروازه که بایستیم متوجه میشیم که اونها یک جفت یکسان نیستن. حیوان سمت راستی بدن و پنجه‌های شیر رو داره و اون یکی بدن و سم‌های گاو. پاهایشان هم جالبه. 1، 2، 3، 4 و 5. عجیبه ولی بله، هر حیوان 5 تا پا داره. اما چرا؟ از پهلو که به اونها نگاه کنیم 4 تا پای اونها به شکل حجاری شده که فکر میکنین دارن به سمت جلو حرکت میکنن. اما از جلوی حیوان یک جفت پای به هم چسبیده پیداست که گویی مقرور و با صلابت ایستاده. در واقع یک پا در دو حالت حرکت و ایستاده تکرار شده. حالا تصور کنین کسانی که میخواستن وارد ارگ حکومتی بشن اول بایستی از بین این دو موجود عظیم الجثه رد میشدن و بعد دوباره توی ورودی دیگه با اونها روبرو میشدن. این موجود به نام لاماسو در هنر ایران پیش از اسلام به خصوص دوره هخامنشی نماد محافظت و پشتیبانی بوده. نمونه فاخر اون توی تخت جمشید به نام دروازه ملل معروفه که در ورودی کاخ انتظار قرار داره. چرا که نمایندگان همه اقوام وابسته به شاهنشاهی ایران زمین از اونجا وارد می شدن و بعد به سوی کاخهای دیگه می رفتن. برگردیم به موزه متروپولیتن تا یک نیم نگاهی به بقیه تالار بندازیم. گفتیم نقش برجسته‌ای که دور تا دور دیوار تالار رو پوشوندن همگی از اتاق‌های مختلف کاخ آشور نظیرپال دوم به این موزه آورده شدن. در کنار این نقش برجسته‌ها کتیبه‌ای به خط میخی درباره دستاوردهای این پادشاه قدرتمند از زبان خودش وجود داره که میگه من در آنجا کاخی با تالارهایی از درخت سرو، کاج، شمشاد، ترنج و درخت گز بنا کردم. سکونتگاهی سلطنتی برای زمان اوقات فراغت من که جاودانه شود. او توی این کتیبه ادامه میده که جانوران کوه‌ها و دریاها را من از دل این سنگ به شکل دروازه درآوردم. و این من بودم که این کاخ زیبا و با ابهت را بنا کردم. به پایان دومین سفر موزه گردیمون رسیدیم تا نقل موزه سوم. روز و روزگار بر شما خوش.